بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، اولین نکته‌ای که در حدیث مزمره زراره هست اینه که زراره سوال میکنه ایوجب الخفقت و الخفقتان. نگاه کنید، از همین سوال زراره ما میفهمیم دانش این مرد را که یک فقیه بوده، داره یک قاعده سوال میکنه، قاعده در باره شبهات حکمیه‌ای که دوران امر بین اقل و اکثر باشه. دوستان عزیز، بعضی رفقا چون سوال فرمودن این نکته رو من بیشتر توضیح بدم تا روشن بشه. ببینید آقا، ما شبهات را اولا در جای شبهه نیست. نگاه کنید، مثلا وقتی که الان ما علم داریم که این لیوان چاییه، یه رو دیگه ما قطع داریم. یه وقت هست دو تا بین دو نفر میگن این چاییه، این تمیزه، این پاکه، این لباس پاکه، بینه شهاده میده. نگاه کنید، بینه در خیلی جا شعار مقدس خبر یک نفر را هم معتبر دونسته. آقا در مورد مخمه مرحوم شیخ انصاری میگه در تخمین شارع مقدس نفرموده دوتا لازم نیسا. شما یک نفر رو میبرید میاد مثلا الاغ قیمت میکنه، اسب قیمت میکنه، باغره، همینطور یک نگاهی میکنه، ما آوردیم دیگه میبینیم توی اصلا نمیاد تو باغ، از همون کنار باغ یک نگاهی میکنه میگه این فکر میکنه مثلا تعال میکنیم که 800 کیلو درش داره، او دیگه میگه 800 کیلو زره تمام دیگه، برای که او تمامی باغهای منطقه رو تخمین میزنه. اتفاقا بعضی وقتا این میکشن وزن میکنن میبینن یا مثلا 5 کیلو یا 3 کیلو اینا. میگم یک بزرگواریه که ما چند بار تو منبرم ازش یاد کردم، چون حضرت امیر در اون شعرشون اشاره به این دارن ها. حضرت امیر میفرمان اکیلکم کیل سندره، در جواب مرحب خیبری میگه، و مرحب خیبری میگه شوق سلام دارم میاد چیز میشه. بعد حضرت امیر میفرماید که باشه تو شاک سلاح تو متبل هم هست شعرش، باشه تو بیا هر جور، بالاخره طرف حسابت علی ابن ابی طالب، سمتنی انا الذی سمتنی امی حیدره، داستانش خیلی مفصله، شعراش رو بدید. بعد اونجا داره حضرت امیر در جواب شعر دوم میاره اکیلکم کیل سندره. سندره رو شما اگر به کتاب لسان العرب که در لغت مراجعه کنید نوشته یک زنی بوده در جاهلیت عرب. من وقتی شعر رو توضیح میدم، یعنی این فضیلت امیرالمومنین رو توضیح میدم برای مردم، این تیکه رو اضافه میکنم، میگم آقا این زن چنان چشمش میزان و ترازو بود که به کوت گندم نگاه میکرد، به خرمن گندم میگفت 10 خروار گندم داره، نه یک گرم اضافه میامد نه یک گرم. به نمیدونم پود چغندر نگاه میکرد، به شطور نگاه میکرد، میگفت این 200 کیلو وزن داره، 300 کیلو وزن، درست در میامد گوسفند همین تو حاکزا فلده بتفلده. گفتم آقا امی الان ما در همین دی شما فلانی رو میشناسید، یک حاجه های رحیمی نامیه، گوسفند داره به خدا، کشاورزه، ولی آقایون این دیگه به گوسفند نگاه میکنه میگه 40 کیلو، یک گرم اضافه نمید. یعنی دیگه چشمش در مورد حیوان و وزن حیوان درسته. بعضی وقتا برای اطمینان بیشتر برمداره داشته در واقع حیوان، مگه این چه بکی بود؟ نه یک گرم اضافه. یک سندره اینطوری بوده، چشمش وزنزان بوده. نظیرش هم همین مورد آقا را مثال میزنیم. خب حالا اینجا ما علم داریم یا علمی وجود داره، علم و علمی. علم یعنی مثل اونجایی که من خودم الان علم دارم که این چاییه ای ظرف، جایی که نه علمی، علمی مثل که آقا بهینه که میان میگن آقا این بازم آدم یقین که نداره قطع، بهینه هم شاید اشتباه کرده باشن، بهینه هم شاید اشتباه کرده باشن، درست شد؟ ولی ما به ظاهر مأموریم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پیغمبر به علم خودش عمل نمی کنه، لذا بعضی از آقایون محققین و نویسندگان علم قاضی را حجت نمی دونن. ما در جای خودش بحث کردیم، بعضی فقهای ما مثل آیت الله آقای هاشمی شارودی اصرار داره که علم قاضی حجت و یک رساله هم نوشته، و الا در علم قاضی ما اقوال را نقل کردیم ها، یعنی حجت نیست، چون ما اونی که باید حکم کنیم به بینه و ایمانه، نفرموده و علم قاضی نفرموده مثلا فلان جریان آزمایشگاه. به قول مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی میگه آزمایشگاه در روایات نیامده، آقا بیایم بچه را ملحق کنیم به یک شخص دیگری، اونی که پیغمبر اکرم فرمود الولد للفراش و للعاهر الحجر، درست؟ این رو فرمود، اما آزمایشگاه را نفرمود دیگه. نمیشه ما، این قرینه قرینه علم آور نیست. ما اصلا در بحث قضا بحث کردیم که آیا قرائن علم آوره، همون جای مسئله را مفصل بحث کردیم. تا چه قرائنی باشه که ما حکم کنیم؟ یک مقاله هم اتفاقا نوشتیم که در مجله کاوشی در فقه چاپ شده، قضاوت بر اساس قرائن. اهل سنت حکم میکنن، شیعه حکم نمیکنه، تفصیل میده ها، بین قرینه ها تفصیل میده. میگه قرینه ها اگر علم آور باشه بله، ولی اگر علم آور نباشه، ظن آور باشه، علم نیست، علمیه. این دو تعبیر یادتون باشه. گاهی اسباب آقایون علم آوره، گاهی اسباب علمیه، یعنی علم آور نیست، حکمیه. شارع آمده این را در مقام علم قرار داده. مثلا شما نگاه کنید شیخ انصاری، او شاگردی که آمده رساله ها را چیده، خیلی از شروع خوب کرده، یعنی آمده اولین رساله را القطع قرار داده، گفته خوبه، قطع دیگه، قطع از همه بالاتره، حجیتش ذاتیه دیگه، بحث نمیخواد، حجیت قطع ذاتیه، اول قطع. اما اشتباه بزرگش این بوده که آمده علاج الحدیث رو رفته آخر قرار داده، دیگه آبروی علاج الحدیث رفته، و او که فقاهت در علاج الحدیث آقای فقاهت در علاج الحدیث، نه در استصحاب، نه در اصل عملی برایت، اون رو که هر کسی میتونه جاری کنه. فقاهت اونجاییست که تعارض اخبار پیش میاد، اونجایی که تعارض جر و تعدیل پیش میاد، اینه مثل این معرکه که الان ما توش گیر کردیم، نمیتونیم ازش خلاص بشیم. دوستان عزیز نگاه کنید، پس یه وقت هست علم آور از اسباب، یه وقت علم آور نیست، علمی تعبیر میکنن فقها، علمی. خبر واحد علمیه، خبر واحد علم آور نیست. آن خبر واحد حجیتش را شارع قرار داده، لولا اینکه شارع او را حجت قرار نمیداد ما به خبر واحد عمل نمیکردیم، چون شارع حجت قرار داده ما بهش عمل میکنیم. لذا میگیم آقا دلیل یا علم آوره به قول بزرگان، یا علمیه در واقع. این دو مفهوم روشن شد. اما یه وقت هست حالت سومه. حالت سوم در جاییست که ما شبهه داریم. مثلا این ظرف آب وجود داره یا این لباس وجود داره، نمیدونیم نجس شده یا نجس نشده. این نماسونیت شبهت و شبهتن، حضرت امیر در نهج البلاغه داره، در کلمات قصار. چرا شبهه شبهه نامیده شد؟ چرا بهش میگن شبهه؟ چون انسان در مقابل او حیران است، مشتبه شده برای ما، گیر کردیم، نه سمت راست رو میتونیم بگیریم نه سمت چپ رو، قبله کدوم طرفه موندی، نه این ور نه این ور موندی، هر بین دو طرف، گاهی بین چهار طرف، این مشتبه شده، اینو میگن شبهه. حالا شبهه بر دو قسمه، یعنی این اشتباه شدن و حیران شدن ما دو جوره. یه وقت در یک موضوع خارجی گیر کردیم، آقا موضوع خارجی اینه که یک لباسی الان اینجا هست، خب دو نفر رو پوشیدنش، میبینیم لباس نجسته. مرحوم صابروه، از دوره صابروه این مسئله مطرح شد، گفت آقا هر کدوم میتونن اصالت البراءه جاری کنن. این لباس رو بگیم در واقع اصالت البراءه نسبت به من، اصالت البراءه نسبت به رفیق من. لذا حتی دیگه یکی میتونه به دیگری اقتدا کنه، در این حالی که ما نگاه کنیم اصالت البراءه، چون مقام شبهه، مقام شبهه ما بی کار نداره، مسئله باید در جای خودش بررسی بشه. به هر حال دوستان عزیز حیران است انسان. حالا حیرانی ما را یک چیزی باید برطرف کنه در واقع. اصول عملیه میان همین حیرانی رو برطرف میکنن. لذا اصول عملیه مثل استصحاب. در جایی که استصحاب اگر باشه خب میاد برطرف کنه. الان پوستی در بیابان پیدا شده، گوشتی وجود داره، ما نمیدونیم این ذبح شده یا نه، تزکیه شده یا نه. میگن آقا اصل سببی وجود داره و اصل سببی هر جا وجود داشته باشه نوبت به مسببی نمیرسه، پس اصل عدم تزکیه داریم. میابنیم اصل عدم تزکیه، اینجا علم نیابد برای ما اصل عدم تزکیه، ولی علمی شد، یعنی شارع مقدس اصل عدم تزکیه که استصحاب باشه. شارع مقدس در مورد اون دوتا زیر شرباری اصالت البراءه را وجد، شارع مقدس در مورد این که ما شک داریم که آیا به این میت به دکار میانه میگه اخوکت اینا که فحتت بدین، یکی اینجا مهمه احتیاط کن. نگاه کنید اگر دو تا دست روایت وجود داره نتونستیم بین اینا حل کنیم، ایهما وسعک به هر کدوم عمل کردیم من باب تخ بندگی و من باب اخذ به دری کفایت میکنه. نگاه کنید دوستان عزیز، پس ما شبهه رو یه وقت رفع میکنیم، یه وقت رفع میکنیم. اگر حکم شبهه روشن شد دیگه شبهه باقی نمیمونه، رفع میشه. اما این شبهه‌ای که ما الان درش گیر کردیم گاهی حکمیه هست گاهی موضوعیه. موضوعیه مثل این مثالهایی که زدیم، پوستی که در بیابان پیدا شده، گوشتی که الان وجود داره، مثلا برای ما فلانی گوشت آورد، ممکنه بگیم آقا آدم لاوبالی یه نمیدونم درست کشه نباشه. معلوم آیت الله از ماهای بهجت از هر گوش فروشی گوش نمیخریدن، آقازادهشون فرمودن، فرمودن وقتی مشهد رسیدیم میخواستم برم گوش بخرم، گفت نه منم با خودم ببرم. ایشون آمدن تو خیابون دانش، رفتیم که سوال کردیم، گفتن اونجا یه گوش فروشی خیلی عرفیه و متدینه. میگه ایشون تو ماشین بود، یه مقداری هی نگاه کرد، این نگاه کرد، این نگاه کرد، بعد فرمود که نه برو بخردش. این نگاه کنید، این همیه دیگه در واقع. بعضی ها اهمیت نمیدن، لاوبالی هم ممکنه مثلا گوشت حروم رو با گوشت تو عوام الناس خیلی از این کارا میشه. این رو میگیم دوستان از شبهه موضوعیه. شبهه موضوعی معناش اینه که حکم روشنه، ما میدونیم اگر ذبح نشده باشد شرعاً حرام است، اگر ذبح شرعی شده باشد حلال است، اگر گوشت گوسفند باشه حلاله، گوشت مثلا فلان باشه حلاله، ولی اگر گوشت خدایی نکرده مثلا روباهی چیزی باشه، سگی باشه، حرامه دیگه. این رو میگیم شبهه موضوعیه. اما یه وقت هستم از شبهه حکمیه، ما در حکمش بحث داریم. آقا نماز جمعه، ببینید نماز جمعه یک بحثیه که 3-4 دسته روایت داریم و به همین جهت فقهای ما از همون قدیم توش بحث دارن. قدما که اصلا نماز جمعه را فقط مخصوص دوره حضور امام میدونستن، حضور امام. مرحوم محقق کرکی اولین کسی بود که آمد گفت نه آقا در عصر غیبت کبرا هم بیایید نماز جمعه بخوانیم، مردم خبر بشن از مملکت. ما دلیلی نداریم، لذا ایشون اولین رساله را در باب وجوب نماز جمعه نوشت. ولی تخییری شهید ثانی آمد با پاپیچ شد، یک رساله در ردش نوشت. مرحوم فاضل قطیفی باز یک رساله در ردش نوشت. رساله های فراوانی در باب نماز جمعه نوشت. این رو میگیم شبهه حکمیه. بعدها فقها به واجب تخییری باز رسیدن، باز یک فتوای سوم و چهارم میدادن. نگاه کنید مثلا داستانی هم داره که شیخ انصاری وارد کربلا که شد، بحث سید محمد مجاهد در نماز جمعه بود، هی فتواش عوض میکرد، هی میگفت که این باز سید محمد مجاهد گیج و حیران مون، گفت راست میگه شیخ. سال اول طلبگیش هم بود، یعنی معلوم میشه طلبگی در کربلا پیدا، معلوم میشه در دسپول مجتهد بوده که همچی بحث میکرده. بالاخره دوستان عزیز این رو میگیم شبهه حکمی. اما ما یک شبهه دیگه هم داریم، شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه آقا از شبهه موضوعیه سرچشمه میگیره. ببینید شبهه موضوعیه ما میگیم اگر این لیوان مثلا فرض بکنیم آب باشه که حتما حلاله، اگر این لیوان سرکه هم باشه حتما حلاله، این دبه سرکه باشه حتما حلاله، اما اگر این دبه خمر شده باشه دیگه حرامه. حکم خمر هم حرامه روشنه، حکم سرکه هم حرام است روشنه. شبهه از چی پدید آمده؟ از اینکه موضوع گم شده. شبهه موضوعیه، موضوع گم شده، الان کدوم یکی داره بلا حکم روشنه. اما گاهی شبهه مفهومیه، یعنی ما شبهه مصداقیه ها اونجا رو تعبیر کنیم شبهه مصداقیه. آقا این مصداق آب است یا مصداق مثلا فرض می‌کنیم که شراب است، مصداق گم شده بله حکم روشنه. پس باز شبهه مصداقیه داریم در مقابل باز شبهه مفهومی هم داریم. شبهه مفهومیه چیه؟ مفهوم روشن نیست. مثلا شما نگاه کنید یک مثالش اینه، غنا الان فقها دارن بحث میکنن. آقا مرحوم آیت الله از ماهای گلبایگانی رحمت الله علیه که چقدر فقیه محتاطی بود، ما گفت اگر با دو تا قابلمه رو به هم بزنن بچه ها که یک صدایی ازش در بیاد حرامه، این غنا میشه. به نیت غنا بزنن غنا. یکی هم مثل فیض کاشانی میگه نه اینا هیچ شلوم غنا نیست، غنا فقط اون چیزیست که مناسب مجلس لهو و لعب عباسی ها. میگه فضای صدور این روایات در زمان عباسی ها بوده و عباسی ها چه مجلس هایی داشتن؟ خلط بین زن و مرد و اوضاعی داشتن اونا. هر چی مثل اون باشه حرامه، مثل اون نباشه حرام نیست. مرحوم مولا محسن فیض کاشانی متوفای 1091 به مرحوم مولا محمد باقر سبزواری، فاضل سبزواری، اینا رساله نوشتن، تو رساله هم بود تو کتاب کفایت الاحکامشون، بعد حذف کردیشون. ببینید دوستان عزیز، این فقها فتوا میدن ما هیچ رقمی حرام نداریم از غنا مگر او مورد خاص. خب حالا غنا را شما یادت میاد در مکاسب چیکار کرد؟ چه لغویون چقدر اختلاف داشتن؟ یکی میگفت آقا طرب باید باشه، یکی طرب نباشه، یکی میگفت چنین باشه، یکی میگفت چنان باشه، یکی میگفت چنین. همش اینو میگن شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه یعنی این مفهومی واژه برای ما روشن نیست. مفهوم غنا روشن نیست، ولی زب فقهان در باب غنا همه همینطور گیج و حیران در باب، نمیتونن یک حکم صریحی بدن در باب. آیت الله آقای خامنه ای حفظه الله تعالی آمدن به اون آیه شریفه تمسک میکنن، به اون زید آیه، یعنی هر چیزی که در واقع زید آیه یادم نیست چیه، ایشون به زید آیه خیلی اهمیت میدن که بعضی فقهان همینطوری هم و الا در شبهه مفهومیه گیر میکنه آدم، برای که علمای لغت به شدت اختلاف دارن. نظیر فتیمم و سعیدن طیبا نیست که بگیم دو قول وجود داره، آقا یا تراب خالص یا بعجله هست، بگیم آقا او نشد ایفی در واقع، نه، مورد غنا شبهه مفهومیه هست، مورد سعید شبهه مفهومیه هست. پس میگیم آقا کل واژه‌ای که علمای لغت درش اختلاف داشته باشن، به اختلاف علمای لغت، به اختلاف در فقه دامن بزنه، میشه شبهه مفهومیه. این قاعده هم لازم باشه. اما هر جایی که علمای لغت در مفهوم لغت اختلاف ندارن، شبهه از باب لغت نیست، شبهه از باب مسائل خارجیه. تنبون رو اونجا گذاشتن اشتباه شده، یکی به لغوی چه ارتباطی داره؟ اینجا میشه شبهه موضوعیه. پس چند جور داشتیم ها؟ شبهه موضوعیه داشتیم، شبهه مصداقیه داشتیم، شبهه مفهومیه داشتیم. مفهومیه در مقابل مصداقیه است، موضوعیه در مقابل حکمیه است. باز یک مطلبی موند که اقل و اکثر باشه که همینجا الان غنا چند تا قید درشن، گاهی بعضیا دو قید، بعضیا سه قید، بعضیا چهار قید، اینو میگن اقل برو بالا، بعضی میگن به همون اقلش ما اکتفا میکنیم، مناسب مجلس لهو و لعب باشه، اینو میگن اقل و اکثر ها، دوران امر بین اقل و اکثر. من فکر میکنم همین مقدار اکتفا میشه، اینجا دیگه دنبالی بحث ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.